قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی پرهیز از گناه و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به دستورات و وظائف الهی و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول مسائلی که در خانه میان زن و شوهر و اعضا و افراد خانه باید رعایت بشه و در صورتی که این دستورات و وظایف و تکالیف مورد توجه خانواده های ما باشه، در صورتی که فرزندان ما از ابتدا با این تکالیف و دستورات آشنا بشوند، خیلی از مشکلات قابل حل یا اصلا پیدا نمیشه. اسلام خواسته است که خانواده های ما و روابط اعضای خانواده بر پایه اصول اخلاقی و رعایت اون دستورات الهی پایه‌گذاری بشه. در چند خطبه حقوق زن را مطرح کردیم و وظایفی که مرد در قبال خانه و خانواده خودش داره و در دو سه خطبه هم وظایفی که زن در قبال مرد و خانواده داره و تأکید بر این داشتیم که اسلام این وظایف را متقابل میدونه. به تعبیری که حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده است، ایشون می‌فرمان که حقوق اجتماعی حقوق متقابله. اگر خدا بر شما وظیفه‌ای قرار داد، برای فردی هم که در مقابل شما هست برای او هم وظیفه‌ای قرار داده. همانطور که خداوند و شارع مقدس برای مرد وظایفی مقرر فرموده بود و او را مکلف کرده بود اخلاقاً که اون وظایف را عمل بکنه، همانطور زن هم موظف به رعایت یک سلسله اصول اخلاقی و ملاک ها و معیارهای اخلاقی است. به عمده مباحث در اینجا اشاره کردیم. من فهرستوار اون بحث ها را تکرار می کنم و بعضی از نکات را اضافه می کنم و نتیجه گیری پایانی این بحث را در این خطبه خواهیم داشت. عرض کردیم که زن در برابر اون وظایفی که مرد در خانه داره، زن هم موظف است اولا به اون که تلاش بکنه رضایت همسر خودش رو تحصیل بکنه و سعی بکنه که همسر خودش را ناخشنود نکنه و بی جهت و به بهانه های واهی همسر خود را آزار نده. موظف هست زن به عنوان یک تکلیف اخلاقی به این که با احترام و ادب با افراد و اعضای خانه و از جمله همسر خودش معاشرت بکنه. موظف هست به این که در محدوده اختیارات مرد با همسرش هماهنگ باشه و اطاعت از او در محدوده اختیاراتش داشته باشه. موظف هست به این که از آبرو و حیثیت همسرش دفاع بکنه. وظیفه اخلاقی داره به این که علاقه و محبت خودش رو در خانه نشان بده و همینطور وظیفه اخلاقی داره که کار خانه را با مشارکت با یکدیگر انجام بدن. اگر یادتون باشه در روایاتی داشتیم که خیلی ثواب ذکر شده بود برای این که مرد در خانه کمک بده تا حدی که در توان و قدرت او هست به اعضای خانه و همسر خودش همکاری بکنه و مشارکت بکنه. در نقطه مقابلش هم همینطوره. اولا این رو میدونیم از نظر فقهی وظیفه فقهی و واجب زن نیست که در خانه کار بکنه. این رو همه فقها فرمودن. یعنی از نظر اسلام بر زن واجب نیست کار خانه رو انجام بده. حتی در شیر دادن به بچه هم میتونه طلب مزد بکنه. این مسئله شرعی است و فقها به این فتوا دادن که زن میتونه هیچ موظف نیست از نظر فقهی به این که کار بکنه در خانه. همین اسلامی که میگه وظیفه واجب تو نیست، همین اسلام میگه که عرض شود که بسیار کار پسندیده ایست که مرد همکاری بکنه و زن هم در خانه کار خانه رو انجام بده. ببینید اسلام خیلی ظریف اینجا قوانین خودش را تشریح کرده. الزامی نیست زن برای خودش اختیار داره و حق داره و میتونه بگه که من کار نمیکنم و اگر هم حتی شیر فرزند میده طلب مزد بکنه. این فتوای فقها هست. اما در این حال همین اسلامی که میگه حق واجب نیست بر تو، همین اسلام میگه یک کار بسیار پرثوابیه. یعنی اگر زن آمد به عنوان تربیت فرزند برای ساختن انسانهای سالم و خوب فداکاری کرد و شانه زیر بار مسئولیت گذاشت و کار خانه را انجام داد، خیلی براش ثواب مترتبه. پس بنابراین اسلام نیامده کار کردن را وظیفه قرار بده، بلکه یک عمل اخلاقی معرفی کرده تا اینکه خانه بر اساس مهر و محبت و صفا و صمیمیت اداره بشه. این دو جهتی است که در اسلام رعایت شده. واجب نیست کار بکنه، اما اگر دل به کار داد و برای رضای خدا و برای تربیت فرزندان سالم کار کرد و همکاری با شوهرش کرد، ببینید اون وقت چه ثوابهای بلند و والایی که در روایات براش ذکر شده. این حدیث شریفی که میخوانم از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از ایشون است که نقل شده که فرمودن ایم امرأت خدمت زوجها سبعت ایام اغلق الله علیها سبعت ابواب نیران و فتح لها ابواب الجنان تدخل من ایها شاءت. همین اسلامی که میگه زن برش واجب نیست کار در خانه، مرد نمیتواند بر زن کار در خانه را تحمیل بکنه و اجبار بکنه، حق شرعی مرد این نیست، همین اسلام میگه اگر بنابر مهر و محبت شد و زن برای رضای خدا و تربیت فرزندان در خانه کار کرد، 7 روز اگر خدمت خالصانه ای بکنه زن در خانه، خدا درهای جهنم رو به روی او میبنده و دروازه های بهشت رو به روی او میگشاید. یعنی بر تو تکلیف نیست، اما در این حال اینقدر ارزش اخلاقی برای سلامت خانواده داره. خداوند درهای بهش را به روی زنی که همکار و دلسوز شوهرش هست و درست خانه را اداره میکنه، درهای جهنم را میبنده و دروازه های بهش را به روی او میگشاید. این در یک حدیث اینجور آمده. در روایات دیگری هم داریم که حالا من همش را نمیخوام اینجا بخونم، عرض کنم که میگه حق مرد، این هم از رسول گرامی اسلام هست که میفرماد حق مرد بر زن اینه که زن در خانه را و فضای خانه را سالم نگاه بداره و در حد متعادل کار بکنه. این حق فقهی نیست، یعنی طلبکاری نمیتونه کسی از زن بکنه که باید تو این کار را انجام بدی و اگر انجام نده گناهکار باشه، اما در این حال جنبه اخلاقی داره. همونطور که اسلام به مرد میگفت که اگر تو کار بکنی در خانه اونقدر ثواب داره، همدلی، همراهی، دلسوزی داشته باشی در تدبیر و اداره امور خانه، ثواب ها براش ذکر شده بود، همینطور میگه زنم واجب نیست اما خیلی ثواب داره. این هم یه قسمت دیگه. بنابراین کار در خانه بنای بر همکاری و مشارکت در امور خانه برای تربیت فرزندان از هر دو طرف، به خصوص از طرف زن، این ثواب ها براش ذکر شده. و در روایاتی هم آمده که از خصوصیاتی که برای و وظایفی که برای زن شمرده شده اینه که زوجتون صالحتون تعینه على امر دنیا و آخرته. حدیث مفصلی است که باز از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده که میفرمان که یه نعمتهای خیلی خوبی است که خدا به کسانی گاهی میده، و یکی میگه زن خوبی که کمککار همسرش باشه در امور دین و دنیای او، همدلی و همکاری داشته باشه در اداره خانه و در امور اخروی. یه بار دیگه هم عرض کردم که در سالم بودن مرد و معنوی شدن مرد، زن خیلی میتونه نقش داشته باشه. زن اگر مقید به احکام و آداب اسلام باشه و به صورت درست همسرش را هم میتونه ارشاد بکنه به تطبیق احکام اسلام و اجرای احکام اسلام و رعایت ضوابط اسلامی. تو اینه على امر دنیا و آخرته، به او کمک بکنه هم در کارهای دنیایی هم در کارهای اخروی. فلسفه تشکیل زندگی مشترک و تشکیل کانون خانوادگی، همراهی مرد و زن برای تربیت فرزندان و برای سعادت آخرت خودشون هست. وقتی هم خانواده خانواده مقدس و ارزشمند است که مرد و زن هر دو در مسائل معنوی و اخلاقی کمک هم باشند، همونطور که در اداره خانه و زندگی و تربیت فرزندان باید با هم همدلی و همراهی و همکاری داشته باشند. و باز این که زن عرض شود که طوری باشه که آبرو و حیثیت همسرش رو نگه بداره، این در روایات متعدد آمده که زنی مورد رضای خداست که و مقبول دین اسلام هست که اگر شوهرش در حاضر در زندگی هست با دیدن او خوشحال باشه و احساس سبکباری بکنه، و در غیبت همسرش پاسدار حریم خانواده او و آبرو به حیثیت او باشه، چه در گفت و صحبت کردن درباره همسرش، چه در نوع رفتارش در خانه و تربیت فرزندان. زن این وظیفه اخلاقی و دینی رو داره که چنان تربیت بکنه که شوهریم آبرو و حیثیت همسرش محفوظ بمونه. این نکته دیگری است که در اینجا آمده. بنابراین صیانت و حفظ آبرو و حیثیت همسر که در روایات متعدد هم آمده و برش تأکید شده، حالا من به بعضی از اون روایات اینجا اشاره میکنم در حد یک نمونه. در حدیثی در مستدرک الوسائل آمده از نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، این حدیث قدسی است، رسول گرامی اسلام می فرماید که خداوند چنین فرمود: من وقتی که به کسی بخواهم خیر دنیا و آخرت را بدهم، زمینه برای چند چیز برای او فراهم میکنم. یکی جعلت له لسانا ذاکرا، به او زبانی که به ذکر خدا مشغول باشه میدم. خیر دنیا و آخرت که بخوام به کسی بدم، به او زبانی میدم که خیر دائم در ذکر و یاد خدا باشه، و قلبا خاشعا و دلی با خشوع و تواضع در پیشگاه خدا به او میدهم، و بدنی میدم که در سختی ها مقاوم باشه. من وقتی که خیر دنیا و آخرت را بخواهم به کسی بدهم، زبانی در ذکر خدا، قلبی خاشع در برابر خداوند و بدنی مقاوم، نه آدمی که تن پروره و دنبال فقط خورد و خوراک و رفاه و آسایش شخصی میگرده. این خیر دنیا و آخرت درش نیست. خیر دنیا و آخرت در این است که دل خاشع، زبان ذاکر و بدنی مقاوم در سختی ها داشته باشه و اهل تناسایی و تنپروری نباشه. و یکی از نعمتهای خدا زن خوبی که این ویژگی را داشته باشه که در موقع دیدن او همسر احساس سبکباری بکنه، یعنی اونقدر فضای خانواده فضای محبت آمیز، ایثار و گذشت باشه، که به خصوص این بحث ایثار و گذشت هم برای مرد برش تأکید شده، هم برای زن که در جلسات قبل بهش اشاره کردیم، و یک چیز بسیار مهم هم ایثار و گذشته، چون زندگی سالم رو دو پایه است. یکی اینکه آدم از اول قرار بذاره خوب عمل بکنه، یکی اینکه قرار بگذاره که اگر مقابل او بد عمل کرد، او مقاوم باشه، صبور باشه، بگذرد، عفو بکنه، مدارا بکنه. دو تا رفیق همینجوره، زن و شوهر هم همینجوره، اعضای خانه هم در خانه، برادر و خواهر هم همینطوره. زندگی به اینه که اولا انسان طوری عمل بکنه که به بدی ها نیفته، ولی دومش مهمتره، چون معمولا انسان ها تو ارتباط با همدیگه گاهی آدم پاش میلرزه. هیچ کدام ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که مسئول از خطا هستیم یا در زندگی خانوادگیمون اشتباه و لغزش و تخطی نداریم. هیچ کداممون. زندگی خانوادگی مجموعه‌ای که زیر یک سقف جمع شدن و تشکیل کانون خانواده دادن، طبیعتش اینه که به هر حال اختلاف سلیقه است، اختلاف فکر و تفاوت ها وجود داره. همین ها موجب این میشه که انسان به هر حال گاهی تند بشه، بد بگه، یه خطا و خلافی انجام بده. مطلوب اینه که اینا در خانه نباشه، ولی کمتر خانه‌ایه که بگیم هیچ وقت این خلافا درش نیست. بالاخره یه وقتی یه کسی از مرز بیرون میره، انسان و جایز الخطا. اون وقت اسلام اینجا تاکید داره، میگه شما بیایید بسازید خود را که بگذرید، ایثار بکنید. اگر طرف مقابل شما اوقاتش تلخ شد، از جا در رفت و از مرز عبور کرد، شما با نیکی، با روی خوش، با اخلاق پسندیده، با صبر و مقاومت شما ایثار بکن. و زن و شوهر باید نسبت به هم به خصوص این ویژگی را داشته باشن، همگان باید اینجور باشیم. اما در فضای خانه اون منازعات جزئی بیشتره و ولذا ارزش این ایثار و گذشت هم بیشتره، بنای بر گذشت داشته باشه و بنای بر این داشته باشه که درد و غم دیگری را کاهش بده. این خیلی مهمه، این نکته دیگری است که اهمیت داره. یعنی رفتار فرد طوری باشه که درد و غم دیگری را کاهش بده. دیدید به هر حال دو تا رفیق، دو تا برادر، دو تا دوست، یا از همه مهمتر زن و شوهر در خانه، گاهی است که بالاخره شوهر مشکلی داره، وقت تندی اوست. همونجا هنر زن این است که اونجا آرام و متین باشه. گاهی است که زن در یک وضع سخت و دشواری است، هنر مرد و وظیفه اخلاقی مرد اینه که در اونجا از خود خیشتنداری و بردباری و حسن خلق نشان بده. اینا در مواقع حساس مهمه، در حالت طبیعی که اهمیتی نداره. این هنر را باید افراد نسبت به هم، به خصوص زن و شوهر در خانه داشته باشند که در موقع دشواری و مشکل طرف مقابل اوی خود کوتاه بیاد، نرمی و ملایمت از خودش نشون بده. اون وقت فضای خانه سالم میشه، اون وقت کانون پرمهر و محبتی میشه که فرزندان سالمی در اونجا پرورش پیدا میکنن. در تحقیقاتی که به صورت وسیع در روانشناسی انجام شده نشون داده که اونجا که کانون خانواده جای مهر و محبت باشه و اظهار علاقه از ناحیه مرد، پدر و مادر به فرزندان به طور صحیح اعمال بشه، اونجا بچه ها سالم ترن. حتی از نظر ضریب هوشی، استعداد تحصیلی، خالی بودن از عقده های روانی و تخلق به اخلاق های انسانی زمینه بیشتری فراهمه. کلیت نداره اینها، ولی آمار و ارقام نشون میده که درصد بالاتری داره. این نشون میده که ما نوع رفتارمون در خانه در سرنوشت نسل دیگر و نسلی در آینده ساز مؤثره و مسئولیت ما از این جهت دشوار میشه. و مسئولیت ما اینه که فرزندانمون را هم بر اساس همین ضوابط و معیارها و ملاکهای اخلاق اسلامی و اخلاق معاشرت اسلامی تربیت بکنیم. اگر دختر شما و اگر پسر شما در خانه شما احساس کرد که پدرش و مادرش اهل فداکاری و ایثار بودند، گذشت داشتند، نرمی و ملایمت داشتند، این اخلاق برای او هم یک ذخیره باقی میمونه. اون حدیث مشهور رو شنیده اید که ارث خوب مال نیست که پدران برای فرزندانشون باقی میگذارند، ارث خوب آداب درست است که پدران و مادران به فرزندانشون منتقل میکنند. بهترین چیزی که پدر و مادر به فرزندانشون به ارث میگذارند آداب و اخلاق درست است، نه اموال و مال و مکنت دنیا، چرا که همون مال و مکنت گاهی منشأ اختلافها، دعواها و نزاهاست. اون مهم نیست، مهم اینه که اخلاق درست، آداب صحیح معاشرت و ارزش‌های انسانی و الهی را ما به فرزندانمان منتقل بکنیم و به عنوان میراث ما به فرزندانمان منتقل بشه. اگر این اخلاق، این آداب و رعایت ضوابط به فرزندانمان منتقل شد،
اگر مال هم دارن درست ازش بهره میبرن، ندارند هم آدم های سالمی باقی میمونن. به فکر این باشیم که ارث ما و میراث ما میراث معنوی، اخلاقی و روحی برای فرزندانمون باشه. و مهمترین راه انتقال این میراث هم اینه که خودمون درست باشیم، از ما در اخلاق و شخصیت و روش ما فرزندانمون احساس معنویت، اصالت، انسانیت، گذشت و ایثار بکنن، به خصوص در جاهای حساس و مشکل دار. زنی شایسته است طبق این حدیث شریف که وقتی مرد با مشکلات وارد خانه میشه با نگاه به او مشکل را احساس نکنه، احساس سبکباری بکنه، و زنی که در غیاب همسر حافظ مال و حیثیت و آبروی اوست، با بهانه های واهی حیثیت و اعتبار همسر خودش رو زیر پا نمیگذاره. در دعواها و منازعات خانوادگی که زمینه زیاد داره، چون یک عمر چند نفر با هم بناس زندگی بکنن و طبعا اختلاف ها مکرر پیدا میشه، یک اصل را باید بهش توجه داشته باشیم و اون اینه که این منازعات تمام میشه و اون رابطه خانوادگی باقی خواهد موند، ولذا در مهلکه ها و خطرها و سختی ها باید آبروی همدیگه رو حفظ کرد، حریم حیثیت و اعتبار همدیگه رو پاسداری کرد در رابطه دوتا دوست هم داره که اگر دشمن شدید همه پلها را خراب نکنید، شاید دوستی شما برگشت. در خانه اون وقت این مصداق خیلی بالایی داره. رابطه زن و شوهر و دو همسر رابطه ایست ماندگار و اون منازعات مکرر ممکنه واقع بشه. ارزش به اینه که انسان با فکر، تأمل، صحبت کردن، مشورت کردن، اگرم هیچ کدوم اینها نمیشه، در مقابل یکی تندی یه خود کوتاه بیاد، قاعدتا آرام آرام مسئله حل میشه. البته اینا وقتی است که از اول انسان پایه را بر این کار بگذاره، و الا ممکنه چنان دشوار بشه، یا گاهی هم ممکنه یک طرف اونقدر مقصر باشه که دیگه راه حل نداشته باشه. اونا رو من کار ندارم، همیشه اینجور نیست که قابل حل باشه، ولی قاعدتا اگر ما این دستوراتی که اسلام برای مرد در خانه داشت که 10-12 دستور بود، و این 10-12 دستور و وظیفه اخلاقی که اسلام برای زن در خانه داره، اگر اینها در خانه های ما سعی در اجرا و محقق شدنش بنماییم، قطعا بسیاری از مشکلات بدون اینکه به جای دیگری بکشه، به حکم و داوری بکشه یا به دادگاه و قاضی و محکمه‌ای بکشه، قابل حل و گره‌گشاییه. با اخلاق و این موازین اخلاقی است که میشه خانواده رو سالم کرد، و الا با محکمه و قاضی این خانه و خانواده سالم نمیشه. اون بله دعوا رو ممکنه فیصله بدن، اما اونی که ملاک و پایه و روح خانواده است که به تعبیر قرآن مودت و رحمت، مهربانی و الفت و انس، اون با محکمه و داوری درست نمیشه. اون با اخلاق، با فداکاری، با ایثار و با گذشت و احترام متقابل قابل حل و اجراست. و این همون چیزیست که ائمه طاهرین و اسلام ما را به اون دعوت کرده است. اون چه که ما از 10-12 وظیفه اخلاقی که برای مرد در خانه بود در چند خطبه بیان کردیم، و تعدادی عمده‌ای هم از وظایفی که زن در خانه داره به صورت متقابل از روایات ذکر کردیم، و همه اینها هم در واقع الهاماتی است که از خود آیات قرآن گرفته شده. من در یک خطبه دیگه آیاتی که منشأ این دستوراته و الهام بخش این رفتار و شیوه زندگی سالم خانوادگی است انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عمل به وظائف و عمل به دستورات الهی را در همه فضاها و از جمله فضای خانواده خودمون انشاءالله خداوند عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های اخلاقی و روحی، تخلق به اخلاق ها و ارزش های الهی و معنوی، عمل به دستورات خداوند و صبر بر سختی ها و مشکلات، ذکر و شکر خداوند در همه احوال و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و توجه به فنای عالم و بقای عالم پس از مرگ و ترس و پرهیز از عذاب خداوند و دل دادن و دلبستگی به رضوان و رحمت بیکران خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و مقرب خودش قرار بدهد. در آغاز سخن میلاد فرخنده و خجسته یادگار بزرگ رسول گرامی اسلام و بانوی نمونه عالم اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را گرامی می‌داریم و به حضور شما برادران و به ویژه خواهران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همینطور همزمان با سال روز میلاد فرخنده و خجسته حضرت زهرا سلام الله علیها، میلاد حضرت امام رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی است. این مناسبت را هم گرامی می‌داریم و به حضور شما خواهران و برادران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. و همینطور هفته زن که به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها تعیین شده، به حضور خواهران گرامی و شرکت کنندگان در نماز جمعه تبریک عرض میکنم و قرار دادن هفته زن در ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما یک نماد بسیار مهم و سمبل الگوگیری زن مسلمان ما از صدیقه طاهره فاطمه زهراست. زنان ما، دختران و زنان ما باید از شخصیت خودشون را از فاطمه زهرا بیاموزند و جلوه های شخصیت خودشون را در برگ برگ زندگی کوتاه اما پر افتخار و عظمت و پر مجد فاطمه زهرا باید جستجو بکنند. زنان ما اون شخصیت اسلامی خودشون را در فاطمه زهرا باید جستجو بکنند، اسلامی که برای زن مانند زنی مانند زهرا همون مقامات معنوی که برای ائمه قائلیم قائل شد، همون درجات ولایت معنوی قائل شد، اسلامی که در همون آغاز شروع اسلام و پیام اسلام علی رغم فرهنگ جاهلی و نگاه منفی که به زن بود و ناچیز شمردنی که در فرهنگ جاهلیت نسبت به زن جا افتاده بود، اسلام برای فاطمه اون مقام و مرتبه و منزلت را قائل شد و زمینه را برای رشد خیلی عظیمی از زنها که در تاریخ نامشون ثبت هست فراهم آمده. ده ها زن و بانوی ارزشمند و گرانقدر که در همون عصر نزول قرآن و بعثت پیامبر در آسمان عالم و دنیا درخشیدند و الگوهای بزرگی از معنویت و اخلاق را برای ما به یادگار گذاشتند. امروز هم زنان ما باید اون الگو را فرا بگیرند. شیوه زندگی تفاوت کرده است اما ملاک ها و ارزش های اخلاقی ماندگاره و در هفته زن زنان و دختران ما باید بازنگری در شخصیت خودشون، در الگویی که باید از حضرت زهرا بگیرند و در توطئه‌ای که فرهنگ جاهلی غرب برای بلجن کشیدن و ابتذال اخلاقی زن طراحی کرده است به اون فکر بکنند. فرهنگی که به ظاهر جذابیت‌های حیوانی و غریزی را تحریک می‌کنه و مانع کمال و رشد و اعتلاء معنوی و اخلاقی زن میشه. این قدرت و صلابت و شخصیت در دختران ما و خواهران ما باید پدید بیاد که در برابر امواج فساد آلود و مبتذل کننده و متعفن فرهنگ غربی مقاومت بورزند و الگوی معنوی را از اسلام و از فاطمه زهرا بگیرند. امیدواریم که این فرهنگ اسلامی، اون عفاف و پاکدامنی، اون ارزش‌های والای معنوی و ملکوتی و الهی که در فاطمه بود برای زنان ما هم امروز الگو بشه و ما در آینده شاهد نسل بسیار ارزشمندی از دختران و خواهرانی باشیم که علم و دانش و معرفت را با الگوی شخصیت حضرت زهرا به هم آمیختند و همونطور که با انقلاب ما زنان ما از اون اسارت قبل آزاد شدند و زمینه برای حضور اجتماعی اونها، حضور سیاسی اونها و حضور علمی اونها در مراکز علمی فراهم شد، انشاءالله ما این آزادی و آزادگی زن را با اخلاقهای اسلامی بخواهیم و همینطور هم از خواهران ما انتظار میره. نکته دیگری که داریم در مسائل بین المللی، یکی بحث هایی که میان سوریه و ترکیه در جریان هست و از معضلات دنیای اسلام هست، این نوع برخوردها همونطور که استحضار دارید، در طول چند سال گذشته ترکیه یک جریانی رو داره میپیماید که نتیجه او محو شدن در فرهنگ غربی است. در یک برهه کوتاهی اسلامگراها با رأی مردم در ترکیه روی کار آمدند، اما با دسیسه های زیاد اونها رو کنار زدند. بخشی از ارتش دست پرورده آتاتورک و مزدوران فکری غرب و تعدادی از سیاستمدارهای غرب زده در ترکیه علی رغم اراده اسلامی که مردم مؤمن و متعصب ترکیه دارند، اینها دست به دست هم داد، اون دولت اسلامگرا را از صحنه بیرون کرد. بعد هم در طول سالها مرتب رابطه حزم در اروپا شدن، جذب اروپا شدن و همینطور روابط صمیمانه با اسرائیل در دستور کار سیاستمداران ترکیه بود و متاسفانه قدم‌های بسیار زشتی را در این جهت برداشتند. یادمون هست در همین سال قبل علی‌رغم اصرار و حقارتی که ترکیه در برابر اروپا و اتحادیه اروپا نشون داد، آخرش اتحادیه اروپا گفت ما شما را به عنوان عضو اتحادیه قبول نداریم. اینا هر حقارتی را تحمل کردند، تواضع کردند، درخواست کردند، تحقیر شدند، اما اونها به اونها آری نگفتند، باز هم به اونها گفتند نه. تا آخر هم همینجوره، یعنی تا وقتی که غرب ببینه در ترکیه اسلام وجود داره و اسلام گرایی در قلب‌های مؤمنان و مسلمانان اونجا وجود داره، هیچ وقت اونها را در ردیف خودشون نمیدونن. مشکل مهم فرهنگ غرب امروز اینه که دنیا را و به خصوص مسلمان‌ها را در هم ردیف خود نمیدونه و غیر مسلمان‌ها را هم همینطور. این که برای خودشون حق وتو قائلن، برای خودشون حق هر دخالتی در کشورها قائلن، این نشون میده که دنیا مردم دیگه دنیا را در عرض خودشون نمیدونن، آدم نمیدونن مردم های دیگه را. یه حدی هم اگر اظهار میکنن از ناچاریست، دل اونها دل مستکبره. خب ترکیه با همه حقارتی که تحمل کرد طرد شد از اتحادیه اروپا، ولی باز اینها همون حقارت ها را بر خود تحمیل میکنن. از همه اینها زشتر اینه که ترکیه همپیمان اسرائیل شده و داره میشه. این اون چیز خطرناکی است که اسرائیلی که در محاصره کشورهای عربی است، دنبال این هست، از قدیم همیشه دنبال این بوده که با ایران در زمان شاه و ترکیه رابطه خوب داشته باشه. ایران از دست اسرائیل در رفت و متاسفانه روی ترکیه خیلی کار میکنن، در کشورهای آسیای میانه خیلی کار میکنن برای اینکه اون حلقه محاصره کشورهای عربی را بشکنند. این استراتژی دراز مدت اسرائیله، برای اینکه از وسط حلقه محاصره بیاد بیرون و از تنهایی در خاورمیانه بیاد بیرون، روی ایران در زمان شاه، روی ترکیه، روی بعد از آزاد شدن و فروپاشی شوروی سابق، روی کشورهای آسیای میانه خیلی سرمایه گذاری میکنند، برای اینکه آذربایجان، عرض شود که تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و علاوه بر اینها در خود ترکیه روابطی برقرار کنند که عرب‌ها تحت فشار قرار بگیرند. در واقع همپیمانی ترکیه با اسرائیل، اجرای مانورهای مشترک با اسرائیل، یعنی خیانت به اسلام و آرمانهای بزرگ اسلام و فلسطین در دنیای خاورمیانه و اسلام هست. و جالب اینه که این توطئه قدم به قدم میره جلو، به حدی که با بهانه هایی که همیشه بوده چیز تازه‌ای نیست، ترکیه به شدت درگیر لفظی و دیپلماسی با سوریه شده. سوریه که دیگه تنها کشوری است که در خط مقدم با اسرائیل باقی مونده، در واقع اون رو میخواد بشکنه. مرتب بهانه میگیرن. حالا نوع قضیه چی هست و اینها، بحث کردها و اینا جای خودش، اینا همیشه بوده. معلومه که بعد از اون مانورهای مشترک ترکیه و اسرائیل، پیمانهای نظامی که بستن، حالا از طریق ترکیه به بهانه مثلا کردها، به بهانه آب، به بهانه‌های مختلف دیگه، ترکیه روی سوریه و عراق فشار میاره برای اینکه این کشورهای عربی را در مقابل اسرائیل تضعیف بکنه. این چیز خطرناکی است که داره واقع میشه و برای آگاهی و توجه ما یاد اون و تحلیل اون لازمه که کشور ما آگاهانه و با فهم و شعور دقیق دنیای پیرامون خودش رو بشناسه. اسرائیل، آمریکایی‌ها از اون طرف برای ما طالبان را می‌سازند و می‌پردازند تا ما را تحت فشار قرار بدن. از اون طرف با ترکیه اونچنان می‌کنن. از اون طرف در پاکستان اون سپاه صحابی وهابی رو پرداختن و این برای اینه که اسرائیل تقویت بشه و جبهه اسلام و ایران اسلامی تضعیف بشه. آگاهی و هوشیاری ما و دنیای اسلام مهمه. به حمدالله کشور ما و مردم ما و نسل جوان ما در چند دهه گذشته از بهترین کشورها و آگاهترین ملت‌ها بودند و انشاءالله در آینده هم همینطور خواهد بود. و مطمئنن اگر مردم دنیا بفهمند، تحلیل درست داشته باشند، دشمن را درست شناسایی بکنند، مقاومت و صلابت داشته باشند، دشمنها از پا در میان و در ملت ایران و نسل آگاه و رشید جوان ما این نور و امید و امیدوار کننده وجود داره که انشاءالله روز به روز بر او افزوده بشه. همینطور در گوشه دیگر از دنیا در اون فشار و قتل عامی که صربستان نسبت به مسلمان ها در کوزوو انجام میده، اون هم از فاجعه های اسلامی است که باید مورد توجه ما باشه. صربستان و صربها و گروه جنایتکاری که سالها بر سر مسلمانان یوگسلاوی اون بلاها را آوردن، اون قتل عامها را کردن و دنیا هم عکس العملی اونچنان نشون نداد. وقتی که کویت مورد طمع آمریکا مورد حمله قرار میگیره، چون منافع غرب در خطره، همه غرب بسیج میشن. اما وقتی که مسلمان ها در یوگسلاوی، الان در کوزوو، اینجور مورد قتل عام قرار میگیرن، فجایع انسانی بزرگ اونجا واقع میشه، می‌بینیم که اینها آرومن و حالا یه سازمان ملل یه حرفی بزنه، دونم شورای امنیت یک از خونم که اقدام قطعنامه ای بکنه در همین حد، ولی از یک اقدام جدی خبری نیست. این همون روحیه استکباری است که در دنیا ما باش مواجه هستیم و آگاهی است که ما باید نسبت به اون داشته باشیم. روز نکته بعدی هم روز 20 مهر که 12 اکتبر باشه، روز کاهش اثرات بلایای طبیعی است. من به اجمال چند نکته کوتاه راجع به این قضیه عرض میکنم. در دنیا بلاهای طبیعی که حدود 40 نوع بلای طبیعی داریم، مثل زلزله، عرض کنم خشکسالی، حرکت شنهای روان، سیل و همس طوفان، حدود 30-40 نوع بلاهای طبیعی برای بشر در وجود داره و طبعا هر بلای طبیعی مشکلاتی را برای بشر فراهم میاره. اونی که مهمه اینه که بشر با فهم و درک خودش میتونه خیلی از این آثار اینها رو کم بکنه. خیلی از این بلاهای طبیعی زیاد قابل جلوگیری نیست، ولی در این حال اگر عقل و درایت و برنامه ریزی باشه، جلو خیلی از اینها میشه گرفت. اگر در شهرها برنامه ریزی درست باشه، جلو سیل را در مواقعی که جاهای سیلخیز میشه گرفت. اگر برنامه درست در مرتع داری باشه، قسمت‌های زیادی از مشکلات حرکت شنهای روان که از مشکلات استان یزده میشه گرفت. و همینطور در مورد زلزله، یکی از چیزهایی که واقعا مسئولان شهرسازی ما و کشور ما و خود مردم با توجه بکنن اینه که ولو با مشکلات هست کارشون رو اصولی انجام بدن. ما البته مشکلات اقتصادی داریم، در اون سطح نیست کشور ما، اما میدونید در کشوری مثل ژاپن که سالانه چند زلزله میشه، زلزله های چند 7-8 ریشتر میاد و هیچ آسیبی نمیزنه چون برنامه ریزی درست کردن. و در کشور ما اینجور نیست. امروز بعضی از شهرهای بزرگ ما که در معرض زلزله هستن، پیشبینی ها میگه اگر یک زلزله بیاد به دلیل اینکه ساخت و سازها، لوله کشی های آب، نمیدونم خونه سازی ها و خیلی مسائل دیگه فنی نیست، خسارت های غیر قابل جبرانی را به کشور وارد میکنه. اون چه که مهمه اینه که ما در مورد ساخت و ساز، رعایت اصول و ضوابط شهرسازی، عرض کنم که حفظ مراتع و خیلی از نکات مهم دیگه واقعا باید به عنوان یه وظیفه اجتماعی بهش نگاه بکنیم که اگر یه وقتی خدای ناکرده بلاهای طبیعی آمد، ما با اصول فنی بتونیم جلو اونها بگیریم. خود آتش سوزی در جاهایی که در معرض آتش سوزی است و اینا چیزایی قابل پیشگیری و خیلی وقتها ما مورد توجه قرار نمیدیم. واقعا زندگی اجتماعی اقتضا میکنه که همه احساس مسئولیت بکنیم. از رعایت مقررات راهنمایی شما بگیرید که اگر همه رعایت بکنن چقدر راحت میشه زندگی در شهر، تا عرض کنم مقرراتی که برای اتومبیل و امثال این هاست، تا مسائل مربوط به بیمه که وقتی دیگه توضیح دادم، تا رعایت این اصول ضوابط در ساخت و ساز و امثال این هاست. اینا واقعا یه چیزیست که ممکنه ابتدا برای آدم سخت باشه و احیانا حالا کسی هم واقعا گاهی نمیتونه انجام بده، ولی در هر حال توجه به رعایت اینها و فرهنگ شدن اینها مهمه برای اینکه زندگی اجتماعی زندگی سالمی بشه، که انشالله حالا توضیحات بیشترش با در مواقع دیگه عرض بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و نور قرآن و اهل بیت منور بفرما، دلهای ما را مهربان و منسجم نسبت به هم قرار بده، قدمهای ما را در راه خودت و حفظ انقلاب اسلامی ثابت قدم بدار، ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، ارواح پاک شهیدان والا مقام ما، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما، گرفتاری گرفتاران و گرفتاری مسلمان ها را مرتفع بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، باران رحمت و برکات خودت را بر ما نازل بفرما، سلامهای خالصانه ما را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند عزیز و گرامیش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام و کشور اسلامی مقام معظم رهبری را محافظت بفرما، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والسلام علیکم. حي على خير العمل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر.
عزیزان نمازگزار قبله مایل به راست،
قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه
الله اكبر
الله اکبر یا الله نیت نماز جمعه یا الله
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر
الله كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا
الله أكبر يا الله
ركيم ومحمد رب صل على محمد وآله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
الله أكبر
محمد رب صل على محمد مانه
قنوت
اللهم اجعل محيانا محيا محمد مآل محمد ومماتنا ممات محمد مآل محمد إلهي هب لنا كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك
الله أكبر سجده
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد يا من له الدنيا والآخرة محمد ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر والحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. فرخنده زاد روز حضرت صدیقه کبرا زهرای مرضی سلام الله علیها و حضرت امام امت رحمت الله علیه خدمت تمامی شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. توجه شما را به قرائت چند اطلاعیه جلب میکنم. ابتدا یادآور بشم که نماز جمعه هفته آینده انشاءالله در همین مکان اقامه خواهد شد. عزیزان نمازگزار توجه داشته باشن، با توجه به اینکه در این ایام حدود 20 دقیقه به 12 اذان و ظهر هست، سعی کنن جهت استماع خطبه ها زودتر تشریف بیارن، حداقل ساعت 11 و نیم اینجا باشه. به اطلاع میرسن دفتر امام جمعه محترم میبود همه روزه از ساعت 11 تا 12 آماده پاسخگویی به مسائل شرعی شما میباشن. برادران و خواهران میتونن سوالات شرعی خود را در این ساعت از طریق شماره تلفن 5050 مطرح نمایند. ضمن تبریک خجسته میلاد حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و تولد فرزندش ما حضرت امام راه رحمت الله علیه و بزرگداشت هفته مقام زن، به اطلاع میرساند به همه مناسبت مجلس جشن روز یک شنبه 19/7/77 از ساعت 2:30 تا 5 بعد از ظهر در حوزه خواهران ویژه خواهران محترم برگزار می‌گردد. از کلیه خواهران دعوت می‌شود در این محفل شرکت نمایند. به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس جشن باشکوهی بعد از ظهر یک شنبه در محل پایگاه امام حسن عسکری علیه السلام واقع در محله علی آباد می‌بود.